هدفمندسازی یارانه ها رو نمیتونستیم اجرا کنیم. یه سری بحث های جانبی دیگه هم بود که به هر حال با مشارکت این قشر میتونست به ثمر برسونه. مثلا بحث بیمه رانندگان از اون زمان یکی از موضوعاتی بود که تو قانون توسعه حمل و نقلش اشاره شده. همونطور که شما اشاره کردی بحث تامین نیازهایی که در حوزه ناوگان هست، چه از حیث سوخت، چه از حیث در واقع موارد جانبی مثل لاستیک، روغن، امثال و زالک، تسهیلاتی که در اختیار این رانندگان قرار بدن، همش توی قوانین و مقررات پیشبینی شده. خدمتتون هم عرض کردم تو بعضی از موارد بیشتر به این پرداخته شده، اعتبارات خوبی در بعضی از صنوات گذاشتن، همکاری مشارکت سایر دستگاه ها هم داشتیم. یکی از موضوعاتی که تو کشور ما چالش داره و شاید بر بگرده به اون بحث زیر ساختی، این که ما در کشورمون یک وزارتخونه مختص حوزه حمل و نقل نداریم. خیلی از کشورهای دنیا الان وزارت حمل و نقل دارن. ما چون یه بخشی از این در واقع حوزه حمل و نقل توی وزارت راه و شهرسازی، یه بخشش توی وزارت کشور، یه بخشش توی وزارت صنعت و بخش سوختش داره تو وزارت نفتش پرداخته میشه، شاید این در واقع چنگانگی که در حوزه موارد مرتبط به حمل و نقل وجود داره یه خورده پیشرفت و روند در واقع حل مسائل ما رو با کندی مواجه کرده.
متشکرم، سپاسگزارم جناب احمدی، ممنونم از حضورتون. امیدواریم با نکاتی که شما فرمودید و به هر حال علم و آگاهی که نسبت معضلات حمل و نقل کشور وجود داره راه حلی براش پیدا بشه و براش راه حلی پیدا کنن مسئولانمون. متشکرم، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم به شما، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی. منم از شما و همکارانتون تشکر میکنم، هم به جهت اطلاع رسانی که دارید، هم به جهت فرهنگ سازی که در حوزه در واقع این موضوع انجام میدید.
متشکرم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا.
وجدان بیدار.
نه
این شهرام الان میادا، چه جوری آخه بهش بگم؟
خیلی راحت، کاری نداره که.
آخه ببین میترسم ناراحت بشه.
مهم نیست، مهم اینه که یاد بگیره تو مصرف گاز صرفه جویی بشه.
او خودش داره میاد، داره میاد.
بقایی
بله.
اصلا کار سختی نیست، راحت باهاش صحبت کن و توجیهش کن.
چشم به 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 شهرام جان عزیزم، خوبی پسرم؟
سلام بابا، من اومدم خونه، مهر همه تون تو دلم میمونه.
امام همینطور. بابا جان تو توی این خونه گرمت نیست؟
یکم هوا گرمه تو این خونه، بین خودمون و برابش میمونه. بخاری ها رو من یکم کردم زیاد واسه این که سرما از این دردون نیاد.
بله دیدی گفتم کار کار خودشه بقایی.
خب ندیگه بابا جان، روزایی که هوای بیرون بد نیست ما هم باید یکم رعایت کنیم. یعنی این که باید درجه بخاری و رادیاتور شوفاژ موتورخونه رو کم کنیم که تو مصرف گاز صرف جویی بشه. بابا
آفرین، بسیار خوب بهش گفتی.
خواهش کنم. آخه
بابا یادمون باشه زمستونه، آدم تو هوای سر نمیتونه.
نمیتونه یعنی چی؟ ها؟ نمیتونه یعنی چی؟
زبا بگم دیگه، نمیتونه کار کنه چون سردشه. هر کی تو این هوا کار کنه مردشه.
آره ولی هوا خوب باشه که دیگه نیاز به گرمای زیاد نداریم. در ضمن اگه اینجا زیادی گرم باشه بابا جان، ممکنه اون سر کشور بعضیا سردشون باشه و نیاز مبرمی به گاز داشته باشن.
اینجوری هست؟
بله.
پس اگه اینجوریه پس دما رو کم کن، گرما خوبه واسه هممون. باشه
این که مقفا نبود؟
مقفای چی؟
مقفا بی سواد، منظورم اینه که شعرش قافیه نداشت.
خیلی خب بابا، مهم نیست. درسته که قافیش به تنگ اومده بود، ولی عوضش توجیه شد که باید تو مصرف گاز صرف جویی کنه.
توجیه شد.
میگم بابا جان، واقعا دستت درد نکنه، برو به کارات برس.
چشم بابا، چشم. بذار اینم بگم بعد برم. ممنونم بابا که کردی منو تو روشن. این گاز واسه همه، واسه تو و من.
آفرین آفرین به شما بابا جان. وشنان چایی میخوری؟
نه، من نسکافه میخوام. نسکافه
چی؟
نسکافه باشی.
باش، میارم واسه، چون وجدان خوبی هستی واسه نسکافه هم میارم. همینجا باش، الان من میرم
باش میارم.
هشت و پنج دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. متشکرم از دوستانی که برامون پیامک می‌فرستن. درباره اقلام مصرفی مردم، سفره مردم، گوشت قرمز یکی از مهمترین اقلامی هست که به هر حال این روزها زیاد درباره‌اش صحبت میشه. اینکه با افزایش قیمتش خیلی ها از سبد خانوار حذفش کردن. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای عالی، مدیر عامل محترم اتحادیه سراسری دامداران ایران. جناب عالی سلام، صبح بخیر.
سلام، سپاس و درود و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان خوب و صبور و نجیب کشور عزیز خودمان ایران هستم.
متشکرم، ممنونم از شما جناب عالی. لطف شماست جناب عالی. درباره قیمت گوشت گوساله داخلی میخوایم با حضرت عالی صحبت بکنیم. خب وقتی که سراغ قصابی ها میریم، قیمت های مختلفی هست. تنوع قیمتی الحمدلله وجود داره، این رو به طنز نمیگیم، جدا عرض میکنیم. از کیلوی همین 470 هزار تومانی که مشخص شده که اگر بیشتر از این باشه گران فروشیه، میره تا بالاتر، همونجوری که راجع به گوشت گوسفندی گرم وجود داره این حالت. میخوایم این رو بپرسیم، گفته شده که اگر بیشتر از 470 هزار تومان فروخته بشه گران فروشی هست، ولی میبینیم که هست. حالا این رو با شما در میان بگذاریم، این قیمت آیا به خاطر گران خریدن عرضه کنندگان هست، یا اینکه نه، همون قیمتی که مسبب شده داره به عرضه کنندگان تحویل میشه اما اونها دارن بالاتر میفروشن، چرا داره بالاتر از این هم پیدا میشه تو شهر؟
ببین دوست عزیز، من اول یه مطلبی رو میخوام بهتون بگم، بعد بریم روی این قیمت ها. دولت باید به اتحادیه و تشکل های کشاورزی میدان بیشتری بده، چون ما تا حالا سعی کردیم که ورود نکنید، یعنی اتحادیه‌ها به عنوان بازوی اجرایی و هم بازوی نظارتی عمل کنند. اگر تشکل‌های حوزه دام در چارچوب یک پارچه و ائتلافی عمل کنند، قطعاً اتفاق‌های مثبتی در قیمت‌گذاری منصفانه دام رخ میده و مردم میتونن گوشت مصرفی خود رو به قیمت عادلانه و منطقی و با همه پروتکل‌های بهداشتی و سلامتی دریافت کنن. این فرایند هم بازار گوشت رو تنظیم میکنه و هم انگیزه‌های تولید داخل تقویت میشه و هم نیاز به واردات گوشت کیفی با حداقل قیمت و به اندازه‌ای وارد کشور باید بشه که به تولید داخل ضربه وارد نکنه. همکاری و تعامل این تشکل‌های بخش دام سبب میشه تا مصرف کننده، دامدار و دولت هر سه تا سود ببرن و جلوی تضییع حقوق همه گرفته بشه. قطعاً چنین همکاری جلوی هر گونه رانت و فساد رو خواهد گرفت و یارانه‌ها و ارز ترجیحی که جهت تقویت تولید داخل و تأمین منافع مردم خواهد بود و مردم با اعتماد گوشت تولیدی رو مصرف میکنن و عملا زنجیرهای تولید مسئولیت پذیر و پاسخگو و اخلاق محور در بخش دام شکل میگیره. ببینید اگر دولت بخواد، ما الان به دولت اعلام کردیم، چون در کشور بابت دام سنگین حدود 200,000 دام آماده کشتار داریم، اما متاسفانه من نمیدونم که درسای پنهانی پشت صحنه است که گوشت وارد کشور میکنن، یعنی ارز رو خارج میکنن، گوشتای وارداتی رو میارن. ما الان اگه اینا رو بیایم اعلام کنیم به بعضی از دوستان برمیخوره، ناراحت میشن. اصلا شما حساب کنین حدود 200,000 گوساله که داخل کشور باشه، تولید داخل باشه، هم از لحاظ بهداشتی و کیفی بهترین گوشت دنیاست. ما به دولت اعلام کردیم که دولت اگر بخواهی ما 420,000 تومان لاشه در هر استان، شهرستان، تهران تحویل دولت میدیم. اگرم بازم دوست داشته باشه خود تشکل اتحادیه ما وارد بازار میشه، کیلو 470,000 تومان این بسته بندی میکنیم از تولید به مصرف مردممون. حالا این وسط میدونیم دیگه تو کشور ما دلال بازی خیلی زیاده، همین باعث میشه که هم تولید کننده و هم مصرف کننده این وسط یه گپ بین 100 تا 150 هزار تومان هست که دلال ها راحت بدونین که کاری انجام بدن استفاده هاشونو میبرن به نام ما تولید کننده ها آی میرزایی تمام میشه، در صورتی که از ما تولید کننده ها اصلا الان سر دامداری هامون گوساله هایمون خرید نمیشه. چرا؟ چون دولت حدودا، من میتونم اینو بریزم بهتون بگم، حدود از 8 ماه اول که شما از گمرک بگیریم 8 ماه حدود 172 هزار تن گوشت وارد کشور کرده، یعنی عملا این تو این 8 ماه حدود 45% از گوشتی که مردم ما مصرف کردن وارداتی بوده که حدود 990 میلیون دلار میشه. تمام این دلارها هم با عرض 28500 تومانی و نیمایی، حالا یه سری خیلی کمترش نیمایی بوده اما بیشترش همه 28500 تومانی بوده که الان دلار خودتون میدونید بالای 75-6000 تومان هست.
متشکرم. نکاتی که فرمودید،
یعنی من خود
یعنی به راحتی میشود پرتغال فروش را پیدا کرد.
خب ببینین آقای میرزایی، میگم الان توی همین دیروز ما یه مصاحبه کردیم، همه‌شون ناراحت شدن از اینکه مصاحبه کردیم. الان اتحادیه کلن اومد به دولت اعلام کرد، چون تا حالا نخواستیم اصلا ورود پیدا کنیم چون باعث دردسر برای ما تشکلا میشه. چون اونا یه عده خاصی هستن، خیلی راحت خیلی کارا میتونن بکنن، به تولید کشور ضرر بزنن.
بله.
ما تولید کننده سیاسی کار که نیستیم، تولید کننده هستیم.
بله.
دامهایی رو که داریم یه قیمت تمام شده ای داره برای ما، با توجه به حاملای انرژی و هر آنچه که دولت حالا حدوده، حالا درست جو و ذرت و فقط 3 قلم از کالای مصرفی ما رو با عرض 28500 تومانی میده، ما حدود 70% از تولیدات دیگه خودمون رو
همین
کشور داریم با همون ارز آزاد میگیریم و تولید میکنیم.
متاسفانه این وسط افرادی که حالا سوداگر، حالا دلال نمیگیم، چون دلال واقعا
کشور ما واقعا همینه آقای میرزایی. ما الان دامدارا حتی به این نتیجه رسیدن، حتی تشکلا حاضرن دولت خودش قیمت بذاره، حتی سود و استفاده هم نخواد، اما این گوشتایی رو که از وارد میکنه، اون دلارایی رو که میده، صرف زیر ساختا در این کشور بشه که ما برای سالهای آینده بابت تولید گوشت به مشکل بر نخوریم که بریم. الان من خودم به عنوان یه تولید کننده و مدیر عامل اتحادیه دامداران اصلا خجالت میکشیم بگیم دولت داره میده از تانزانیا، کشور آفریقایی، داره گوشت وارد میکنه. بعد این گوشتی هم میاد، درست دوستان ما در دامپزشکی نهایت دقت خودشونو میکنن، بعد نهایت کارهای علمی رو گوشت انجام میدن، اما خب با توجه به دشمنایی که ما داریم چی تضمینی وجود داره که این مثال داره میگم، اینا رو داره میگم، نمیخوام اصلا روب و وحشت بین مردممون باشه، چه تضمینی وجود داره این گوشتایی که از کشورهای آفریقایی میاد این صهیونیست‌ها روی این گوشتا کار نکرده باشن، باعث بیماری ها برای مردم ما نشه. برای همینه که ما دوست داریم تولید در کشور شکوفا بشه، کمک کنن به ما که ما بتونیم بابت دام سبک و سنگین تولید داخل خودمون رو داشته باشیم. دولت یه کمی به ما کمک کنه، ما تولید کننده پای کار هستیم، میتونیم به عنوان در عرض 5 ماه 6 ماه به عنوان صادر کننده حتی در دام سبک و سنگین باشیم.
سپاسگزارم. ممنونم از شما.
ارادتمندتون هستم.
صحبتتون بخیر باشه.
ممنون و متشکر از اینکه وقت گذاشتین، صحبت‌های منو گوش کردین. من شرمنده شنوندگان و مردم عزیزمونم هستم.
سپاسگزارم. صحبتتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو 8:14 دقیقه و متشکریم که پیامک میفرستید در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میکنید. امروز روز حمل و نقل هست. درباره حمل و نقل صحبت کردیم، اما درباره حمل و نقل صحبت کنید نمیشود دیگر حامل ها رو ندیده گرفت و راجبش صحبت نکرد. از جمله انرژی، از جمله سوخت، از جمله بانک، از جمله مسائلی که تو این حوزه میتونه کمک حال باشه، هم برای راننده، هم برای سازمان حمل و نقل کشور، هم برای تولید کشور. و با تمام این توصیف میرسونه که ما در قالب یک فرایند بین بخشی باید یک سری کارها رو به سامان برسونیم، مدیریت کنیم، بهش بپردازیم. دوستان وقتی که صحبت‌های کارشناسان و میهمانان دو حوزه‌های مختلف رو میشنون، پیامک‌های مختلفی می‌فرستن. درباره گوشت، خب دوستان عزیزمون 912-1036-911-57-912-1650 دوستان بودند که به موضوعات مختلف واکنش نشون دادند و ما رو از نظرات خودشون با خبر کردن. می‌خوایم بریم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر آزادی، دکترای پژوهش و پژوهش تاریخ اسلام. آقای دکتر آزادی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب آزادی. هفته پژوهش هست، میخوایم با حضرت عالی درباره این موضوع هم صحبت بشیم و بفرمایید که در کشور ما اصالتاً سوال ساده، چقدر به موضوع پژوهش اهمیت داده میشه، چقدر براش ارزش قائلیم؟
به نام خدا و ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی و دستاندرکاران برنامه و همچنین شنوندگان عزیز رادیو، بنده در ارتباط با پژوهش، با توجه به اینکه یه مسئولیت پژوهشی هم داشتم، من معاون پژوهشی اداره آموزش پرورش هم بودم و سالها اونجا در این ارتباط هم کار تحقیقی انجام میدادیم درباره راه‌های پیشرفت پژوهش و چگونگی پیش برده اون در حالا حوزه کاری ما که بیشتر حوزه تعلیم و تربیت بود دیگه، چون با توجه به جایی که من تدریس میکنم، دانشگاه فرهنگیان، که اونجا به اصطلاح میان و کسانی تربیت میشن که کار تعلیم تربیت انجام میکنن، معلم میشن، بیشتر تو این حوزه ها و خیلی هم سرمایه گذاری کردیم یه نتایجی، یعنی به هر حال به یه تجاربی برای خودم رسیدم که این تجارب باعث شد که من این نتیجه برسم واقعا پژوهش ما در کشور ما خیلی چالش داره، یعنی مسائل اساسی و مهمی باعث شده که پژوهش در کشور ما نتونه اون انتظاری که میره از بودجه‌ای که صرف میشه براش یا برنامه ریزی که براش انجام میشه منتظر دستاوردهاش باشیم، اون دستاوردها حاصل نشه. حالا این دلایل چی هستن؟ خب خیلی حرفا گفته شده، نظرات گفته شده، خیلی از اندیشمندان کشور ما در این ارتباط صحبت کردن، خیلی از مسئولین پژوهشی ما صحبت کردن. معمولا همه ادارات ما، همه ارگانهای ما، خب حالا یه قسمتی رو به نام پژوهش دارن یا مرکز تحقیقی دارن، یه دفتر تحقیقی دارن، که بیشتر دولتی ها آنچه که من به هر حال بر حسب تجربه شخصی میگم به نتایج مطلوب خودشون که هیچ، شاید به کف نتایج خودشون، پایین تر از کف نتایجشون هم در موارد زیادی نرسیدن. حالا بعضی جاها شرکت ها، مخصوصا شرکت های دانش بنیانی که تشکیل شده یا برخی مراکزی که برای مسائل اقتصادی رب داده شده و میتونه حاصل مسائل اقتصادی باشه، اونجا این پژوهش ها نتیجه بخش بوده. در بعضی حوزه ها هم که ما یه پیشرفت هایی داشتیم در زمینی پژوهش ها کار کردیم، با حالا نگاه های مسئولین بلندپایه کشور ما، حالا ببیشی مقام معظم رهبری که میدونم خیلی به مسئله علم و دانش و پژوهش و اینها تاکید داره و تشویق میکنه و تأثیر گذاره حالا تاکیدهای ایشون، توصیه‌های ایشون، ولی با این حال ما تو بعضی حوزه‌ها که تجربه داریم، ولی در زمینه‌های گوناگون بویژه من خب با توجه به داشتم علوم انسانیه میگم در زمینه علوم انسانی و پژوهش علوم انسانی ما خیلی ضعیف هستیم، در حد نام ایران نیستیم. این به طور خلاصه حرفیه که من میتونم بزنم، حالا دلایل گوناگونی هم برای این موضوع دارم و با توجه به که هفته پژوهش هست و صحبت میشه در این ارتباط که حالا پژوهش‌ها چی هستن، از یه عده‌ای تقدیر میشه، از یه عده‌ای به عنوان پژوهشگر برتر به عنوان، البته خب خیلی زمان میکشن واقعا پژوهش هم انجام میدن، اما اون چیزی که ملموس مهمه، این چیزی که به عنوان برونداد از یک پژوهش، یک سیستم کلی پژوهشی در کشور ما انتظار داریم، عقیده من محقق نشده، خیلی در واقع فاصله هست بین اون دستاوردهای مورد انتظار در یک جامعه مثل جامعه ایران، سابقه بسیار مهمی در تحقیق و پژوهش و بالندگی علمی داشته با وضعیت کنونی.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم. حتما ازتون وعده میگیریم درباره راهکارهای مقابله با این ایراداتی که شما فرمودید هم با حضرت عالی هم صحبت
کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر آزادی،
سلامت باشید،
خدا قوت میگیم، تبریک عرض میکنیم.
قربان شما، سلامت باشید، خدا باشید، خدا حافظ شما.
صبحتون بخیر، متشکرم که همراه ما هستید، صبح گفتگو رو گوش میدید. 916-78-59 به مناسبت های مختلف رو تبریک گفتن، یلدا، تولد حضرت زهرا، تولد حضرت عیسی، روز زن و روز جهانی همبستگی، همه رو یک باره و پیشا پیش تبریک گفتن. متشکرم همراه ما هستید. داشتم یه شعر زیبایی از حضرت عجل، شیخ عجل، حضرت سعدی میخوندم، رسیدم به این بخش، گفتم با شما هم در میون بگذارم. جالب هست، میگه یکی گفت با صوفی در صفا، ندانی فلانت چه گفت از قفا، بگفتا خموش ای برادر خموش، ندانسته بهتر که دشمن چه گفت. و الاخر همین دو بیتش میتونه کمک حال ما باشه برای تنظیم مناسباتمون. هم 8:21 دقیقه، صبحتون بخیر، تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه، خداحافظ.
چیه پرهام جان؟ چی شده؟
بابا این پرده ای که میخوای بزنی جلو پنجره چقدر زمخته.
آره بابا جان زخیمه، تازه خریدمش.
خب چرا اینقدر زخیم؟
بقایی
بله،
ببینم جواب بچه رو چی جوری میدی.
خودم بلدم، لازم ببین. نکرده تو منو تحریک و ترغیب کنی. ببین پسرم.
بله بابا.
این پنجره های خونه های قدیمی علت اصلی هدر رفتن گرمان، هر کاری بکنی ها گرما از لای شکافاشون در میره.
خب نمیشه درزاشونو گرفت؟
آفرین، چرا نشه؟ اونم البته یه راهشه، ولی خب این کاری هم که من کردم یه راه دیگه شه. پرده زخیم برای جلوگیری از هدر رفت گرما و انرژیه.
میخوای یه تیغه بکش جلو پنجره ها، اون وقتی یه کلن گرما نمیره بیرون.
بس کن بابا، بس کن، کمک نمی کنی اقلا مسخره نکن.
حالا با منی بابا؟
نه بابا جا، با این آدم فضوله.
پس شما میگی این پرده زخیم هوای خونه رو بهتر میکنه،
بله،
درسته؟
بله آفرین، اینجوری بخاریا و شوفاژر هم کمتر داغ میکنیم، برابر این گاز کمتری هم مصرف میشه و
این اوهش مهمه. گرما بخش خانگی دیگران میشیم.
تو هم خوب بلدی عین این مجرای رادیو تلویزیون حرف بزنی ها. خوشم اومد ولی کلا
ما اینیم دیا.
خب چه داری با خودت حرف میزنی بابا رحیم؟
شما گشتیم اینجوری
شد.
بچه آخر نمایشا بچه تو بفرست بری زودتر، ما به حرفمون برسیم.
باشه، برو بفرست
بری. ورود موج جدید سرما باعث شده که یه مقدار افت فشار گاز توی کشور حس بشه و بعضی از نقاط و مناطق دچار مشکل بشند. قطعا اگر ما یه مقدار دمای خونه هامون رو حداقل یکی دو درجه کاهش بدیم و ادارات هم بیشتر مراعات کنن در روزهای تعطیل، پنجشنبه ها، جمعه ها، این نعمت به خوبی توضیح میشه و به خوبی و به سلامت از این فصل سرد و خشک که خب این خشکی رو که عرض کردم بیشتر تو تهران ملموس هست گذر میکنیم.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
شما شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. با ما باشید تا ساعت 14.
پیام ولایت.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم، این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافی است شما عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
با
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، حتی به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خود رو اما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این چنها هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037 99 82 70 به نام پویش.